وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شما انتظار دارید دانشجوها شما هم اسم رسول الله رو بردید صلوات بفرستن؟ نفرستن اونو قدم اول ما نگاه میکنم، اینن که شما ها که خودتون جلسات نشستید صلواتتون خیلی صلوات علمایی است، اون هم عالم هم دیگه دانشجو هستن، میگن ما هم صلوات علمایی داریم. اون وقت شما کنار خانه خدا یا حضرت رسول میخواد همچین، حضرت رسول که اجازه نمیدن، جای دیگه اجازه نمیدن، شاید حق هم داشتی صلواتتون باید صلواتی که مربوط به کلاس جامعه شناسی باشه صلوات نمیخواد اصلا، حالا ما جسارت کردیم گفتیم صلوات بفرستی. عرض کنم که خدمت شما که حالا یه صلوات بفرستید که رسما شروع بشه. من بزرگواران در جلسه میبینم که توفیق شاگردیشون رو دارن، شاگردشون هستن. اینجا رو هم گفت جهنم، کسی نبود روز اول دوم گفتن این ما جهنمی ها هستیم، اوائل اومدیم بحثی که گفتن اینجا باید اراده بشه یه بحث جامعه شناسی است، به تعبیری خرد فرهنگ، بیشتر راجع به خرد فرهنگ بحث خواهیم کرد، چون دانشجویی رو یا دانشجویان رو به عنوان یک گروه خرد فرهنگ مطرح میکنم. من قبل از اینکه به ویژگی ها و شاخص های فرهنگی در دوره جوانی و به ویژه دانشجویی مطرح هست رو بیان بکنم، ابتدا اجازه بدید و یه مقدمه ای راجع به اصل این بحث و جایگاه این بحث عرض بکنم. عنوان بحث مخاطب شناسی، کلی مخاطب شناسی است، منتها بخش ابتدایی چند تا سرفصل، چند تا موضوع رو گفتن در این سرفصل. من بیشتر ضرورت و اهمیت و شیوه ها و راه های شناخت رفتار رو برای ما دادن که هر کدومش البته موارد متعددی هست. من تلاش میکنم در این دو جلسه، سعی میکنم جلسه اول حرف بزنم، جلسه دوم گوش بدم، یعنی سوالاتی که در این راستا وجود داره گوش بدم، اگر بتونم که چیزی هم در رابطه اون سوالات بگم. راه‌های شناخت رفتار، یعنی راه‌هایی رو که جامعه شناسی برای شناخت رفتار در دست به دست افراد میده اونا رو میخوام اشاره بکنم و شاید کلی برای بحث های دیگه هست، شخصیت جوان، رفتارشناسی دانشجویان، هر کدوم خودش موارد متعدد دارد که بزرگوارانی خواهند آمد و این بحث ها رو عنوان خواهند کرد. اما صورت کلی و ابتدایی بخوام عرض بکنم که خب ما در یک قشر جوانی هستیم که البته به صورت نادرست گفته می شود که الان حجاج سه دسته هستن، یعنی سه گروه تبدیل میشن حجاج، مخصوصا عمره رو میگن که من باور ندارم این سه تا گروه رو. حالا میگن شما هم حتما با من همراه خواهید بود. میگن اولا جوان شدن، یعنی سنشون تغییر کرد، غالبا جوانان هستن. دوم این که خیلی در تدین اینجین راسخ نیستن، در تدین ضعیفن. و سوم این که خب به لحاظ سواد و دانش نسبت به گذشته ها فرق میکنن. سابقا روحانیون حج با یه عده افرادی که سن و سالشون بالا بود و ارتباط داشتن خیلی هم درگیر نبودن، واقعا اونها علاوه بر اینکه سن خاصی داشتن و این سن اختزا نمیکنند که درگیری ایجاد بکنه، دوباره این که تدین هم داشتن، غالبا اون چی که روحانی میگفت میپذیرفتن، خیلی اهل سوال و لمه نبودن که چرا. اما امروزه اینطور نیست. من دو تا قسمت اول شاید قبول بکنم که جوان شدن، خب طبیعی روشن هم هم داریم میبینیم. دوم این که به لحاظ سواد هم نسبت به گذشته ها فهم کنن، باز هم این بسیار محسوس هست. اما سوم رو قبول ندارم، شما هم قبول ندارید. خب خیلی از اینها میتونن برن راه های دیگه، مسیر دیگه، مسافرت های دیگه. این که این مسیر رو انتخاب میکنن، این حداقل رگه ای از این تدین درشون هست، منتها ما مشکل اجتماعی داریم اصلا در جامعه ما همینجور. شما وقتی میبینید که خب انتظار ندارید کسی که مثلا میخواد بیاد خانه خدا یا قبر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت بکنه دیگه زوایرش رعایت بکنه، مثلا لباس درست حسابی بپوشه، همچین لباس جوانانه یا آستین کوتاه صورت مثلا چه اینجوری نپوشه. نه، این تو جامعه الان حالت عادی هم هست. اینا رو شاخصایی که در نظر میگم، میگن این از لحاظ تدین مثلا تدین اونچنانی نداره. این رو من میگم، شما هم قبول ندارید، من هم قبول ندارم. میخوام بگم چرا و چه باید کرد. این نیروهایی که بله اهل سوال و پرسش هستن، چجوری باید اینها رو، اولا اینها اووردن تو صحنه خیلی مهمه. من اگر سابقا خودم به میگفتن این درس رو بگو، یعنی 6 ماه قبل میگفتن نمیمدن، و دوستانم هم گفتم که یکی از شرطهای اصلی درس، یعنی بحث حج رو گفتن، این است که خود فردم باید رفته باشه و اونجا دیده باشه. بنابراین واقعیتاری که اونجا درگیر هست بیشتر میتونه و ملموس هست، میتونه بیشتر اون بحث ها رو باز بکنه، روشن. به هر حال با این نگاه من حالا نگاه نمیکنم که دانشجو خیلی تدین آنچنانی ندارد، گرچه رفتار او شاید شما وقتی نگاه میکنید میگید این خب ما زندگی مثلا طلبگی داریم، با متدینین بیشتر هستیم، اینا این قشرشون قشری هستن که رفتارشون رفتار خاصیه، و این ویژگی های رفتاریشون چی هست را قرار هست که خدمتتون عرض بکنیم. منتها عرض کردم مقدمتا وارد این بحث میخوام بشیم، ما تو جامعه آماری درش هستیم که تطبیق ها میکنیم، جامعه آماری ما دانشجوییست. اینم عرض بکنم باز هم فقط که در ذکر تنفع المؤمنین هست، شما خودتون درگیر هستید با این مسائل، آشنا هستید. نمیدونم چرا باز گفتن اینا رو بازگویی بشه تا اینکه دوباره برای سفر اخیر که در پیش دارید بیشتر مطمئن نظر قرار بدید. گاهی اوقات هم بعضی از مسائل رو ما هم میتونیم بگیم که توجه به اون مسائل جلب بشه، چون دائما باش درگیر هستید و همراه هستید، بسیار از جزئیات رو هم نمیبینید. این البته طبیعت کارم هست که آدم وارد یک کاری شد، بعضی از جزئیات وجود دارد، کسی که از بیرون نگاه میکند بیشتر میتوند توجه به اون مسائل داشته باشه. اساسا جامعه برای تشکیل شدنش 2 تا شرط داره. هر جمعی رو ما جامعه نمیدونیم، هر جمعی رو ما به عنوان یک جامعه ای که به اصطلاح معهود است ذهن ما که درش زندگی چجور هست، اون رو ما جامعه نمیدونیم. ما برای اینکه جمعی صفت جامعه پیدا بکند و زندگیش زندگی گروهی به حساب بیاد، 2 تا شرط قائلیم. شرط اول این است که ارتباط متقابل بین افراد باشه. یعنی شما اگر 10,000 نفر فرد رو کنار هم قرار بدید اما ارتباط متقابل بینشون نباشد، تأثیر و تأثر نباشد، این جمع رو جامعه نمیگیم. اما اگر بین 2 نفر، یعنی 2 نفر هم کنار هم باشن و تأثیر و تأثر با هم داشته باشن، ما اینو جامعه میدونیم. لذا کوچکترین واحد اجتماعی رو میگن خانواده است. خانواده هم حداقلش زن و مرد، یعنی یک زن و یک مرد با هم وقتی که پیمان زناشویی میبندند و ازدواج میکنن، این جامعه رو تشکیل میدن. شرط دوم جامعه هم میگن که رفع نیاز هست، یه به تعبیر دیگه هدف مشترک داشته باشن، یعنی روابط متقابل در راستای اون هدف مشترک باشه. اتفاقا این هدف مشترک هست که نوع جامعه رو مشخص میکنه. گاهی این افراد کنار هم جمع میشن که یک کلاس درسی ای رو مثلا ایجاد بکنن، اون جامعه رو ما میگیم جامعه علمی. یا کنار هم قرار میگیرن میخوان که مباحث سیاسی رو بحث بکنن، میگیم جامعه سیاسی. کنار هم هستن میخوان جامعه ای رو تشکیل بدن در مسائل به اصطلاح مذهبی، در حول محور مسائل مذهبی بحث بکنن و ارتباط داشته باشن، جامعه مذهبی. پس نوع اینها رو اون هدف مشترک نشون میده. اما این هدف مشترک بدون ارتباط متقابل شدنی نیست. اگر ارتباط یک طرف هم باشد، جامعه اصلا شکل نمیگیرد. همطوری که در بحث ازدواج میگن اگر زن و مرد ارتباطشون متقابل نباشد، یک طرفه باشد، این خانواده شکل نمیگیرد. دوستانی که مباحث جامعه شناسی رو باش آشنا هستن میگن این نوع خانه را، این به اصطلاح پیوند را، پیوند خانوادگی نمیدونن، بلکه میگن خانوار هستن، زیر یک سخت زندگی میکنن، چون تأثیر و تأثر نیست، همش یک طرف داره فرمان داده میشه.
پس اگر بخواد جامعه شکل بگیرد باید تأثیر و تأثر نکته اول. اگر من هم میخوام وارد یک کاروانی بشم با اون کاروان یک ماه 15 روز سر بکنم، شرط اول برای شکل گرفتن اون جامعه ارتباط متقابل است. همش میخوام من بگم و او گوش بکند، این ارتباط به این جامعه شکل نمیگیرد. اگر 10 مورد هم گفتید و 1 مورد گوش دارید، حداقلش مثلا تو این جمع دانشجویی که خودشون رو به هر حال توی مسائل خبره میدونن و متاسفانه امروزه توی یکی از بحثایی که همه درش دخالت میکنن بحثای مذهبی و دینی است، فکر میکنید مثلا یک کتابی رو از بزرگان ما مناسکی رو مطالعه کرد دیگه اطلاع دارد، کافی است دیگه، همونجور او فرهنگی قبلا بهش یاد دادن که شما اگر یک قرآن در دست بگیری یا المنجد میتونی هرچی که دین میگه ازش خبردار بشی، همین رو هم تو مباحث به اصطلاح مناسکی هم همجور بهش میگن. شما یه مناسک دست بگی چیکار داری بگی که بپرسی این روحانی مثلا چی میخواد بگه، چی شما بلدتر از او هستی، بهتر از او هستی. ولی لذا اینجا ارتباط برقرار کردن، یعنی یک جامعه تبلیغی واحد درست کردن، شرط اساسی است و اینجا رو باید دقت داشته باشن. و من متاسفانه بعضی وقتا هم مشاهده میکنم که اصلا نمیخواد، گاهی اوقات هم گوش دادن هست، نه اینکه حالا حرف او رو هم یعنی اون تأثیر رو او بتوند شما متأثر بشی از اون، نه گوش دادن که همش متأثر شدن نیست. حداقل کاری که میتونه این جامعه رو شک بده این است که این افراد حرفا رو گوش بدن، یعنی بشینن با افراد کنار توی اتاقهای متعدد، وقتهای متعدد، به صورت غیر رسمی همون حرفایی که میخوام بگن به صورت غیر رسمی. این کار سازتره. چرا؟ چون احساس میکنن یک خانواده شد، یکی شد، شما را از خودش جدا ندوند. این نکته اول هست در تشکیل جامعه. پس جامعه برای تشکیل شدنش 2 تا شرط دارد. شرط اول ارتباط متقابل، شرط دوم رفع نیاز یا هدف مشترک. منطقه این ارتباط متقابل گتره‌ای که نیست، یک ضابطه دارد. این ضابطهش چیست؟ پس ما تا الان گفتیم ما جامعه ای رو که میخوام درش باشیم، جامعه تبلیغمون، این شرطش 2 چیز هست. یکی هدف مشترک باشه، دوم رو هم البته چون میدونید من همه حضار میدم جز اساتید هستم، خیلی عذر میخوام، من اگه میدونستم این جمع هستن نمیمدم، انصافا نمیمدم، گور خوردم دیگه چیکار کنم. آدم بعضی وقتا هم این خلگری کار راستش میده. ما یه وقتی خدمت عدد بزرگان سطح 4 میرفتیم جامعه شناسی تبلیغ براشون بگیم، تا رفتم کلاس دیدم همه علما و بزرگوارا، یه آقای از اونجا گفت آقا، گفتم بله. حالا این دوست عزیز بزرگوار ما هم از من پرسید که چیه موضوع، گفتم میرم اونجا میگم. گفت آقا، گفتم بله. گفت شما چی میخوای برای ما بگی؟ گفتم جامعه شناسی تبلیغ. گفت شما خودت در تبلیغ موفق هستی؟ اول کار من بسم الله نگفت. گفتم البته من نمیدونم، شما باید از جایی که من میرم تبلیغ از اونجا بپرسید، من که خودم نمیتونم بگم. منتها ما یک اصل در جامعه شناسی تبلیغ داریم. گفتن چیه؟ گفتم اینه که معمولا مردم با آدمای خل مشکل ندارن، چون یه عده اثر دلسوزی باش مثلا چیز میکنن، یه عده هم میخوان سر به سرش بذارن، لذا خل مشکل نداره تو جامعه. و من خلم، اگه خل نمیمدن اینجا نمیمدن. این خلگری کار دستمون میده. حالا برای اینکه که خستگی هم شده باشه یه صلوات یه نهت بکنی تا من صحبت ادامه بده. عذر میخوام، باز عذرخواهی میکنم از سروران عزیز. این مباحث رو میگیم، شاید بعضی از امور در بین این 2-3 ساعت که خدمت هستیم شاید نکته ای را، یعنی شما را توجه بده به اون دانسته های خودتون که اینا را هم باید تو مسائل رعایت کرد. به هر حال یه بهانه ای هم بشه که یادمون باشید اونجا ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. 2 تا عرض کردم جامعه برای تشکیل شدنش 2 تا شرط میخواد. این 2 تا شرطش، یکی روابط متقابل هست و دوم هدف مشترک. و این هدف مشترک رو هم یک نکته میخوام جسارتاً عرض بکنم، متاسفانه میگم اونو ادامه میدم، راجع به اون فراموش کردم این نکته ایم عرض بکنم، در بحث ارتباط متقابل عرض کردم، اینجا این نکته بگم راجع به شرط دوم. متاسفانه و بگم 100 بار جای تأسف دارد، غالب افراد هدف را با روحانی مشترک نمی‌بینن. یعنی روحانی به اصطلاح کاروان خودشون رو احساس میکنن هدف اوی زائر با ای آقا فرق میکنه. این یک نکته بسیار مهمیه که دوستان باید در مباحثشون جوری بحث بشه، حالا نوعی برخورد رفتار، حالا عرض میکنم در اثنای بحث، نوعی رفتار بشه که او احساس بکنه شما مثل او اومدی اینجا، نه اینکه حالا صرفا برای تجارت و کارهای مثلا چه و اینچنینی مثل کلاس گرفتن باشه، نه اینم یه 15 روز میخواد بیاد. من یه وقتی چون خودم زائر بودم به دفاع از روحانی تونستم بگم، گفتم شما فکر میکنید مثلا چون همین بحث رو گفتم اون آقا اینا میان و از پول ما اولا میان اینجا بعد یه حق ماموریت هم بهشون میدن، گفتم شما فکر میکنید که چقدر به اینا حق ماموریت مثلا میدن؟ من براتون حق ماموریت های اساتید دانشگاه که با شما میان توی اردوها و توی مسائل و شما تاج سرشون قرار میدید چه چیزایی بهشون میدن اگر بگیم شما باور نمیکردن وقتی بهشون گفتم، گفتن این که اصلا بعد تازه مال شما هم نیست، پول شما نیست، فکر میکنن از پول زائر میگیرن برای شما هم میبرن اصل بحث رو. لذا این نکته رو هم باید یه جوری با اون لطایف الهیلی که خودتون بهتر از من بلدید جوری باشید که احساس بکنه نه شما هم در هدف این مسافرت با هم مشترکید، اصلا هدف شما غیر از هدف او که رسیدن به درجات به اصطلاح معنوی باشد نیست. این نکته رو هم باید دقت کنید. بله عرض کردم من یه بحث ابتدایی دارم، شما یه استراحتی میکنید بله خب بسیار خوب، مگه قراره که همه چیز درست باشه؟ ما یه چیزایی میگیم وقت بگذارد دیگه. بله عذر میخوام وقت نگذاره، من اینو هم جواب میدم، این تعریفایی که میگیدم جواب میدم، من تا اجازه بدید من حرفمو تا آخر تموم کنم، این حرفمو یک ساعتی حرف بزنم، شما لطف کنید بنویسید دیگه، کاغذم خدمتتون هست، همه سوالات رو تا اونجایی که میتونم جواب میدم، بدون جواب اینجا نمیرم ان شاء الله. من تا برای اینکه این بحث سلسلش بریده نشه من باید این بحث رو به جایی برسونم، شاید بعضی از این سوالات در اثنا جوابش هم داده بشه. به هر حال پس برای تشکیل جامعه دو تا شرط لازمه، شرط اساسیش که اون جامعه رو شکل میدهد ارتباط متقابل هست، هدف رو هم در وسط میشه تغییر داد حتی، اما ارتباط متقابل اگه نباشه جامعه اصلا شکل نمیگیره. لذا اگر یه زن و مردی هم با هم زندگی ازدواج میکنن اگر تأثیر و تأثیر نباشد 40 سال کنار هم هستن آخرش هم از هم جدا میشن میگن راحت شدیم، یعنی ما زندگی نمیکردیم با هم به سر میبردیم. برای اینکه این روابط متقابل شکل بگیرد یک ضابطه میخواد، ضابطش در جامعه شناسی میگن فرهنگ. فرهنگ ضابطه تشکیل این رابطه است و این فرهنگ رو تعریف میکنن به مجموعه منسجم از باورها، ارزشها، هنجارها، آداب و سنن، هنر و تکنولوژی و چه توسط غالب افراد جامعه پذیرفته شده و از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. این رو خواهش میکنم خوب دقت کنید، اون شاکلید بحث ما بحث فرهنگه و اگر من مبلغ میخوام موفق بشم در تبلیغم نکته اصلی که باید درش تاکید داشته باشم و تکیه بکنم بحث فرهنگه و بتونم اگر فرهنگ رو بشناسم و مخصوصا شماهایی که با عمره دانشجویی میخواد بگید که از جاهای متعدد آداب و رسوم متعدد، یکی از مشکلات و به اصطلاح سختی های کار همینجاست که از جاهای متعدد و با باورهای به اصطلاح آداب و رسوم متعددی میان. به هر حال باورها و ارزشها این اولین نکته هست در این تعریف، سه تا شاخص باید درش خیلی توجه داشته باشیم. اولا فرهنگ یک مجموعه ایست منسجم، یک مجموعه است، نمیتونید یک تکه رو با یه جا بحث بکنید تکه دیگر رو جای دیگه، نه اگر میخواید فرهنگ رو ببینید فرهنگ مثل یک پازل، کل پازل رو کنار هم همه کنار هم قرار بگیرن، یک نکته رو جدا کنید و قول آقایون ضد کارکرد پیدا میکنن، یه کارکرد چه از دست میده یا ضد کارکرد پیدا میکنن. مثال میزنیم میگیم مثلا ما مهر را که در فرهنگ شیعی اوج عبودیت هست، وقتی که این رو آقایان وهابی از فرهنگ ما جدا میکنن و در فرهنگ خودشون قرار میدن اوج شرک میدونن. چرا؟ چون یک قسمت یک عنصری از عناصر فرهنگی شیعه را گرفتن و در قالب عناصر فرهنگی خودشون قرار دادن، خب دیس فانکشن پیدا کرد، ضد کارکرد پیدا کرد، اونجا که عبودیت هست این عبودیت تبدیل به شرک میشه. بنابراین این هم دقت داشته باشیم که این مجموعه منسجم رو همه کنار هم میتونن معنا بدن. شما تکنولوژی بدون توجه به ارزش‌ها معناش از دست خواهد داد، این تأخر فرهنگی که میگن ایجاد میشه، تکنولوژی که از فرهنگ دیگه وارد یک جامعه دیگه میشه، بحران ایجاد میکند. این بحث‌های بسیار مفصلی که نمیخوام اصلا وارد بشم. نکته اول تو بحث فرهنگ یک مجموعه منسجم هست. دو، توسط غالب افراد جامعه باید پذیرفته بشه. اینو ما میگیم فرهنگ عامه. یعنی 51% جامعه اگر یک چیز رو پذیرفتن، این میشه فرهنگ، فرهنگ عامه، و الا میشه خورده فرهنگ. و خورده فرهنگ ویژگی‌های خاص خودش داره که عرض خواهم کرد. و سوم، از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. ما الان با نسل سوم سر و کار داریم. این نکته هم دوستان دقت داشته باشن. همه این دوستانی که ما در محضرشون خواهیم بود در بحث مکه و عمره، اینا نسل سوم هستن. یعنی نمیدونیم، شاید اون ارزش‌ها و باورهایی که ما درش بزرگ شدیم و رفتار ما بر اساس او شکل گرفت، برای اینها اصلا انتقال پیدا نکرد و نمیدونن. من وقتی اینو توجه داشته باشم، رفتاری را که خلاف آنچه که شما فکر میکنید هست. آدم وقتی میره مکه، و من وقتی میگن آقا جون شما بیاید یه عده دانشجو رو میخوام ببریم کانادا، شما امرشون برید، شما منتظر هر رفتاری از او هستی. اما وقتی میخوای بریم مکه، دیگه انتظار نداری باز از رفتار دیده بشه، لذا برافروخته میشه. نه، این توجه داشته باشیم ببینیم انتقال داده شد یا نه. این نکته سوم. پس این سه شاخص رو دقت داشته باشیم. یک، مجموعه منسجم هست، همه با هم کنار هم باید معنا بشن، و او هم برخی از این ارزش ها و باورها رو بلد، همش هم نمیدونه. اینم نکته دوم که باید مخاطب من همه اونا آشنا نیست. حالا خودم اگر توانی داشته باشم و توان این داشته باشم و انشاءالله خدا کمک کرده باشه، بعد 20 سال همه این به اصطلاح شاخصهای فرهنگی خودم رو برش اشراف داشته باشم، که بسیاری از این صحبت ها نشون میده که اشراف ندارد. یک آیه رو میخونه، میگه که در فرهنگ قرآن چنین چیزی هست. شما یک آیه بیشتر برن نیستی فرهنگ قرآن که اینو نگفت. شما فرهنگ قرآن باید همه آیات رو برش تسلط داشته باشی بگی. به هر حال این نکته اول. من تو اون چیزی که مهم هست میخوام گریز بذاریم از اینجا به بحث خودمون وارد بشیم، و این است که در میان این عناصر متعددی که گفتیم که اینها ارتباط منسجم با هم دارند، یکی از این عناصری که سایر عناصر رو تحت تاثیر خودش قرار میده، ارزش هاست. ارزش ها به تعبیر جامعه شناسان چراغ هدایتگر رفتار. این که میگید تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم کیستی. این که میگید المرء محبوء تحت لسانه، یعنی تا حرف نزنی نمیدونم اون کیه، تا رفتاری از او صادر نشه من ارزشش رو نمیدونم. برای اینکه من ارزشش رو بشناسم باید رفتاری از او ببینم. چرا؟ چون ارزش ها هستن که رفتار را شکل میدن. ارزش ها چی هستن؟ ارزش ها عبارتند از باورهای ریشه داری که اعضای جامعه یا گروه به هنگام مواجه شدن با سوال درباره خوبی ها و بدی ها و امور مطلوب به آن مراجعه می کنند. یعنی تا خوب بودن را نداند انجام نمی دهد، بد بودن را نداند ترک نمی کند. چه بسیار رفتاری که صورت می گیرد، شما خیلی ناراحت می شی که این چه رفتاری که در حج درست صورت می گیرد، چون نمی دوند بده، بد بودنش را خبر ندارد. خوب بودن یک عمل رو هم نمیدونن. شما اگر بدانید یک دو دقیقه پزشک کاروان ما جای تأسف داره البته، دو دقیقه برای یکی از همراهان ما گفت منا کجاست، دو دقیقه بقیه زد، دیدن ای آقا این فرش و موکت ها و چیزایی که گذاشتن همه رو کنار زده، سجده کرده، هی میبوسد و گریه، نمیدوند کجاست. در حج تمثل من میگم، عمره همینجوری نمیدونه این الان دارن قدم میذارن کجا. من خودم وقتی که روایت رو در کتاب حضرت الله جوادی دیدم که اینجایی که به اصطلاح کعبه است، همینجا در همین محاذات اینجا عرش الهی است و ملائک دور میزنن، او حال دیگه‌ای پیدا شد. شناخت ارزش ها نکته مهمه. شناخت خوب و بد، خوبی و بدی و امر مطلوب قدم اول رفتار هست، و رفتار افراد بر اساس همون باور هست. من نکته اولی که باید توجه کنم، این کاروانی که درش هستم ببینم باورشون اول کجاست، چیه، در چه مرحله ایست. به تعبیر جامعه شناسان فرهنگ واقعی او چیست، که تا من دنبال فرهنگ آرمانی او باشم، من قدم اول او رو ببینم به کجا رسید که قدم‌های بعدی رو براش بگم. این نکته اول. پس اگر میگیم تشکیل جامعه به روابط متقابل وابسته است، روابط متقابل به فرهنگ وابسته است، فرهنگ هم به ارزش‌ها وابسته است، و میگن قوام جامعه به قوام ارزش‌هاست. چرا؟ چون ارزش‌ها هستن که هدایتگر رفتار هستن. اگر چیزی رو ترک میکنم باید بد بدانم، قدم اول شناختش هست، باید بداند که بده، تا بعد مرحله اعتقاد قلبی پیدا بشه، که مرحله اعتقاد قلبی بحث فرهنگ پذیری میشه، که اگر برسیم عرف فرهنگ. منتها نکته خیلی مهمی که من همه بحثم رو میخوام بر این محور به اصطلاح داشته باشم و اشاره بکنم، متاسفانه وقتم داره خیلی زود میگذره، من از ساعت 3 اومدم، به من گفتن ساعت 3، ما 3 اومدیم دیدیم که الحمدلله خبری نیست، یه نیم ساعت اینور رفتیم تا 3 و نیم بشه، و من نمیدونم تا چند باید، 4 و نیم باید ادامه پیدا بکنه یا 5، 4 و نیم 5. خب اونایی که میگن 5 معلومی که بحث رو قبول دارن که این بحثا بشه، اونایی که میگن 4 و نیم میگن زودتر تموم میشه. به هر حال نمیدونم، یه صلواتی بفرستید تا ببینیم چی بکنیم. بله. نه من خودم هم میدونستم ساعت 5، میخواستم ببینم که وضعیت حال و مزاجی آقایون چی شده، اینو میخواستم بپرسم بیشتر، به میدونم که از بحث رو اصلا تنظیم کردم تا 5، حواسم هست. اینم یه روشه، به اوقات مستقیم میگه نمیشه گرفت مطلب. من اتفاقا یه وقتی با هم دوستان روحانی حج کلاس داشتم، گفتم که شما هیچ وقت مستقیم با افراد برخورد نکنید، سوال مستقیم نپرسید، سوال غیر مستقیم بپرسید. گفتن یعنی چی؟ گفتم حالا در بین کلاس من براتون میگم. گفتم آقایون در کلاس به اصطلاح اونایی که سنشون از 20 تا 30 هست دستشون رو بلند کنن، اونایی که 30 تا 40 هست اینا دستشون رو بلند کردن، بعد شماردیم دیدیم که 25 نفر شدن، یعنی این کسانی که جواب دادن. بعد گفتیم حالا تعداد خودتون رو بشمارید، تعدادشون شماردن دیدن که 50 نفر هستن، 25 نفر جواب ندادن. بعدم دیدید که مستقیم جواب نمیدن، تا بپرسی که سنتون چیه نمیگن. چرا؟ چون یه عده‌ای میترسن که نکنه اینه که سنتون بالا هست، این آقا میخواد گزارش بده که اینا رو از روحانیان حج کنار بگذارن. این بحثا اینجوری هست دیگه، میترسن. لذا سوال مستقیم نکنید. حالا بر بحث روش شناخت این چیزا هم عرض خواهم کرد که سوال باید بسیار سوال حساب شده و غیر مستقیم باشه. به هر حال شما برای اینکه یک جامعه شکل بگیرد، ارزش‌ها بسیار مهم هستند و ارزش‌ها هم شناخت می‌خواد. ما تعریفی که از فرهنگ کردیم، گفتیم غالب افراد بپذیرند. خب اگر 51% بپذیرند میشد غالب. خدا رحمت کند حضرت امام را، می‌فرمود که کشوری که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون بسیجی داشته باشد. یعنی فرهنگ بسیجی باید عامه بشه. چرا؟ چون جمعیت 36 میلیونی 20 میلیون بسیجی باشن، یعنی غالب جامعه شد بسیجی. چند وقت پیش دیدم سردار فرمانده بسیج میفرمود که ما 12 میلیون بسیجی داریم، 8 میلیون دارد که به فرمان امام برسد. گفتم اگر امام الان باشه میگه 40 میلیون بسیجی میخواد، چون فرهنگ عامه میخواد بسیجی بشه. حالا اون طرف قضیه که فرهنگ خاص هست. ببینید فرهنگ رو من تعریف کردم، تقسیماتی دارن، اقسامی دارد فرهنگ. یکی از تقسیماتی که فرا فرهنگ میکنن با توجه به همون ارزشایی که عرض کردم، با توجه به همون به اصطلاح تعریفی که از ارزشا کردم و نقش او در جامعه گفتم، و اگر فرد میخواد رفتار صورت بده با ارزشش برمیگرده، و ارزش اون شناخت قدم اول باید بشناسه. من نمیگم البته احکام و مناسک نباید گفته بشه، اما قبل از اینکه بگم هفت دور باید اونجا دور زد و چه، یه مقدار جلوترم رفت این باور رو، یه مقدار این باور چرا اصلا باید اینجا کمتر میبینم، کمتر گفته میشه. نگید که حالا نه اتفاقا اینا نیاز دارن. یکی از بحثایی که در بحث جوان هست، جوانها ویژگی های آرمانگرایی دارن، میگن اینه که دیگران دارن انجام میدن، یه قدم بگو که ماها دیگران انجام نمیدن، خبر ندارن، ما خبر داشته باشیم. شما وقتی بگید بیشتر جذبه ایجاد میشه. این چیزی که عادی همه میگن و برای همه دارید. اصلا یکی از کارهایی که من میترسم که یادم بره همینجا داخل پرانتز بگم، یکی از کارهایی که باز هست آدم در این مخاطب ها رو باید چند دسته بکنه، یه صحبت عمومی داشته باشه، بعد خصوصی ها افراد متعدد صحبت‌های متعدد، گفتار متعدد باید براشون باشه. این نکته بسیار مهمه. به قول فرمایش یکی از اساتید ما می‌فرمودن بعد منبر رو دریابید. اگر منبر شما 45 دقیقه است، بعد منبر شما 6 ساعت باشه. چون در صورت کلی همه رو می‌شناسید، در داخل هر یک گروهی که میرید رفتار خاص خودشو داره. این گروه ها باز در درون خودشون هم نگاه میکنن، میگن ما نسبت به بعضی دیگه فرق میکنیم، لذا بعضی از مسائل باید بیشتر برای ما گفته بشی. این نکته ای که در بحث ارزش ها باید بهش توجه بکنیم. فرهنگ تقسیماتی براش گفتن. یکی از تقسیماتی که برای فرهنگ میگن، میگن تقسیم فرهنگ به فرهنگ و عامه و خرد فرهنگ. خرد فرهنگ اون نوع فرهنگی است که یا اون دسته از باورهایی است که گروه اقل از جامعه یا اقلیت جامعه او رو باور دارن، یا ملتزم به انجام اون هستن. اینجا دیگه بحث نسلی به نسل دیگه هم اصلا مطرح نیست. یعنی همون تعریفی که اول گفتیم راجع به فرهنگ، که فرهنگ یک مجموعه است که توسط غالب افراد جامعه پذیرفته میشه و از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، اینجا نسلی به نسل دیگه دیگه نسل. خرد فرهنگ دو دستن. از اینجا خواهش میکنم دیگه بحث ما جدی از اینجاست. خرد فرهنگ دو دستن. یک تقسیمی دارد، تقسیم کمی، یک تقسیم کیفی. تقسیم کمی، تعداد افراد، خرد فرهنگ‌های متعدد که دوم میگم، اول اجازه بدید کیفی رو بگم. تقسیم کیفی خرد فرهنگ میگن خرد فرهنگ تقسیم میشد به خرد فرهنگ موافق و مخالف. خرد فرهنگ موافق خرد فرهنگی است که در ارزش ها با فرهنگ عامه موافق، ولی در آداب و سنن و روش و رسوم با فرهنگ عامه متفاوت است. یه بار دیگر می کنم، خرد فرهنگ موافق، خرد فرهنگ موافق اون فرهنگی رو گفته می شود که نسبت به ارزش های فرهنگ عامه موافقه، اما در مقابل آداب رسوم او متعدده، متفاوته. مثال بزنم، مثلا احترام به بزرگتر یک ارزشه. جامعه 51% بالای 51% احترام بزرگتر را یک ارزش میدونن. خرد فرهنگم این رو قبول دارد، احترام بزرگتر قبول دارد. منتها تفاوتی که با این فرهنگ عامه دارد این است. مثلا فرهنگ عامه میگن که اگر میخواهید به بزرگتر احترام بکنی، وقتی وارد اتوبوس شد پیر مردی، شما نشستی پاشو، بی احترامی به او نکن، از جا پاشو او بشی. اینجا دو تا رفتار میتونه شما بینید. یه وقت رفتار میبینه میگه که این حرفا کشکه، بذار زیر پات روش بشین، بزرگتر و احترام بذار زیر پات. اینو ما میگیم خرد فرهنگ معارض و مخالف، یعنی ارزش شما رو قبول ندارد. خرد فرهنگی که در ارزش ها هم مخالف با فرهنگ عامه است، این خرد فرهنگ معارض گفته میشه. میدونی حرفا چیه؟ یه وقت دیگه نه، رفتار دیگه میبینیم، میگه که آقا جون خب این که احترام نمیشه که. احترام این هست که به او سلام بکنی، مثلا احترام این هست که اگر سوالی کرد دست رد بهت نزنی، اگر گفت آقا از جات پاشو بودم چشم و الله حرف نزد، کی میگه احترام اینه که من باشم؟ یه مثال دیگه بزنم، مثلا عزاداری برای امام حسین علیه السلام. میان از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آقا بعضی جا مثلا به سینه میزنن، بعضی جا به سر میزنن، بعضی جا به زانو میزنن، بعضی جا سنگ میرن به هم میزنن. حضرت فرمود همش درست. چرا؟ چون اون که ارزشه عزاداری است، سوگواری است، اما نوعش آدابی و سنتی است که بین افراد هست، هیچ مشکل نداره. بله البته مشکل دارد که شما همه رو یکسان بکنی، این بحرانزا. این که بیاید مثلا مدداهی بله هر جا سبک و سیاق خاص خودشو داشته باشد، بایدم داشته باشد. این که شما بیاد همه رو یگانه بکنید یعنی این ذوق و سلیقه رو از بین برید. چرا؟ چون آداب و سنن و رسوم به ذوق و سلیقه افراد برمیگرده، اما ارزش ها به ذوق و سلیقه افراد برنمیگرده. بله میتونه ارزش ها از ذوق و سلیقه برگرفته بشه، منتها اون ارزش ارزش سکولاری است، نه ارزش های وحیانی. ارزش های سکولاری بدان جهت که به قرارداد اجتماعی میگه جمع هرچی گفت و جمع هم بر اساس این که هرچی دلش میخواد انجام بده، اون ما ارزش سکولاری میدونیم، اون زمان و مکان عوضش میکنه، اون نسبیت درش راه داره. او اگر شما خوب دونستی او آقا بد دونست، مثلا در فلان شهر اینجور لباس پوشیدن، اینجور مثلا خونه درست کردن رو مثلا ساختن رو خوب میدونن، خوب بتونن. این به ذوق خودش برمیگردد، به منطقهش برمیگردد، به وضعیت آب و هواییش برمیگردد، اون کاری ندارد. اما اونی که مهمه اینه که اون خونه و این خونه هر دو عفت درش رعایت شده باشد، چون عفت ارزش است و ارزش وحیانی است، در اینجا تفاوت نیست. اما نه در اینکه چجوری من راه برم، چجوری با دیگری حرف بزنم، چجوری نوع گفتن و پیاده کردن این ارزش رو که میگن هنجار، این رو اشکال ندارد، میتونه افراد متعدد باشد. ما با دانشجویان اگر سرکار داریم، این قسم از خرد فرهنگ هستن اینا. اول بحث گفتم من قبول ندارم که اینا بگن متدین نیستن، نه اینا متدینن، چرا اومدن انتخاب کردن، سر و کله دارن تا جزء انتخاب شده ها بشن. شما بگید آقا جون اینا خواستن اینجا مثلا به لحاظ مالی یه عده‌ای، نه شما ها بگید، شما که بزرگوارتر از این هستید، یه عده میگن خب آقا دارن وام بهشون میدن، نه خیلی از اینا اصلا پول بهشون مطرح نیست، اینا مسافرت های متعددی در سال دارن میرن، منتها سر میشکنن برای اینجا. اون همون عرقی که همون مذهبی و دینی است که او رو داره میکشه، منتها رفتارشی رفتار خاصی. این البته باید بیان بشه، بعضی از این رو هم خواهم گفت که بعضی از این آداب و سنت ها گاهی ریشه اون ارزش رو هم میزند، اونم واسه همون جمع باشه، اونم باید اون رو توجه بش بدی، چون دانش خودشو مثلا اهل علم میداند، وقتی که به او بگی باور میکند. این ارتباطش با هم بگی که بله شما که اونو قبول دارید، شما مثلا الان از دختر خانمی سوال میکنی که خب شما که اومدید زیارت امام رضا علیه السلام، آخه موی سرت اینجوری بخواد بشه، این آخه با میگه چه ربطی داره با هم، چه ارتباطی داره؟ یعنی من امام رضا رو قبول دارم، تاج سر من، حتی این رفتار و آداب من با او ارتباط، اینجا باید روشن کرد براش، اینجا باید بعضی از این رفتاری که سر از دام به اصطلاح قلمرو خرد فرهنگ مخالف در میاره، اونجا رو باید براش روشن کرد. پس اگر خرد فرهنگ موافق بود، و این رو باید البته کشف بکنم، من باید تو اون جمع این رو که قدم اولش کشف شده است که این را انتخاب کرد، من میگم کشف شده است، منتها برای اینکه اون جنبه را پررنگ تر بکنید و اونها رفتاری که میبینید این رفتار با او ارزش های وحیانی سازگار نیست، این روشن بشه، 15 روز در اختیار شماست، شاید بیشتر چون قبل این جلسات متعدد دارید، ولی اون 15 روز دیگه خیلی به اصطلاح منسجم تر وقت کلا هست. پس خرد فرهنگ موافق را ما باش سر کار داریم. دوستان دقت کنن، این نکته اوله و متاسفانه بعضی از بزرگوارا رو آشنا هستن، باشون برخورد میکنن، اینا خرد فرهنگ معارض میدونن، میگن اصلا اینا میخوان بیان حال ما رو بگیرن، اصلا طرف مثلا با شلوار کوتاه وارد جلسه میشه. آقا او خیلی عذر میخوام، از خواهرام عذر میخوام، یه وقتی گفتن آقا این وضعیتی که مثلا توی جامعه هستی ادعی هستن، گفتم ببینید بعضی از اینها که در خونه خودشون هستن خیلی وضع بدتر از این دارن تو خونهشون زندگی میکنن. یکی از بستگان ما تعریف میکرد، گفت رفتم خونه یکی از دوستانم در مثلا خب شهرستان نمیگم کجا، گفت رفتم اونجا، خب طبیعی تهران، رفتم اونجا دیدم که این دختر خانم 21 ساله جلوی بابا و ننش نشسته، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام دیگه، چرا نمیتونم دیگه، خیلی عذر میخوام، این روشن شد چیه دیگه، چه جور نشسته، پاهاشم رو هم گذاشته داره قرآن میخونه، داره قرآن میخونه. یعنی چه؟ یعنی این قرآن رو قبول دارد، دین رو قبول دارد. این دختر خانم وقتی میاد بیرون شلوار کوتاه میپوشه، میگه این چشه؟ چون در خونه خیلی بدتر از این میپوشه، فکر میکنه این دیگه حجاب میاد بیرون، او بی حجابی که اون مثلا پیش بابا ننم بودم اون رو قبول دارم، اون مثلا در بیرون نباید اونجور باشم، اما خب این چشمه که حالا 1 سانتی مثلا بالا کوتاه بودن و بلند بودن، این کجای کار خراب میشه؟ یعنی او خرد فرهنگ موافقه، مخالف نیست، اما یه آقا میگه اصلا این از اول اومده میخواد نه بی حرمتی به من میکنه، نه او تو خونه خودش خیلی وضعش بدتر از اینست. آقا رو من میگم محرمانه، میگم مثلا توی مکه که بعضی از دوستان میگن طرف میاد همیشه با شلوار کوتاه توی جلسه و اتفاقا رو به من نمیشینه، پشت به من میشینه. نه او پشت به شما نشست، بلکه او میگه تکیگاه اینجا، من میرم اونجا میشینم پشت به آقا باشه، توجهی به این نداره. این میگه چه ربطی داره به بی‌احترامی؟ من اصلا پا شدم از اتاقم اومدم اینجا احترام شما اومدم، تجربه‌ای چه دارم از میکنم، از اتاقم اومدم به اینجا احترام شما اومدم، این بی‌احترامی نیست. پس این رو هم دقت داشته باشیم، خورده فرهنگ موافق مهمه. اگر خورده فرهنگ موافق بود در آداب و سنن، این رو آدم وقتی بدونه خب اول یه مقدار آرام میشه دیگه، عصبانی نمیشه، این چه رفتاری که از او داره سر میزنه، نه این چیز عادی باید ببینه. منتها این رو باید گفت دیگه، این با ارزش وحیانی ما که میگه این حریم ها رو باید حفظ کرد سازگار نیست. این البته قدم های متعدد میخواد به صورت بسیار خب. این خورده فرهنگ، این خورده فرهنگ، تقسیم فرهنگ به خورده فرهنگ موافق و مخالف گفتیم تقسیم چیه؟ کیفی. اما یه تقسیم کمی هم داره. تقسیم کمی انواع و اقسام این جمع و گروه های به اصطلاح خورده خورده رو دارد میگن. مثلا خورده فرهنگ اقلیمی، خورده فرهنگ مذهبی، خورده فرهنگ صنفی، خورده فرهنگ شغلی، خورده فرهنگ سنی، خورده فرهنگ جنسی. اینا انواع خورده فرهنگ هستن، هر کدوم هم وضعیت خاص خودشو داره. خورده فرهنگ اقلیمی کسانی که مثلا در دشت کبیر نشین هستن، مثال از میکنم، نوع حرف زدنش هم با دیگران فرق میکنه. کسی که شهر نشینه نوع گویشش فرق میکنه. ما اگر در ایران 2600 نوع گویش داریم، 2600 نوع گویش، ببین برمیگرده به منطقه خودش، حتی در یک شهر میبینید ده ها گویش در یک شهر وجود داره. خورده فرهنگ اقلیمی میگه بعضی از امور مربوط به اونجاست. شما فکر نکن که مثلا آقا، مثلا مثال شما در روایات زیاد میبینید که میاد به حضرت میگه اصلحک الله، میگه اصلحک الله. بله الان در فرهنگ شما، مثلا در جامعه شما، اگه یه کسی بره به مرجع تقلید بگه اصلحک الله، مرجع تقلید که چیزی بهش نمیگه، دور وریاش چیکار میکنه؟ میگه خیلی بی ادبی، این به شما، به او میگه اصلحک الله. اما او فرهنگ خاص خودش، اون وضعیت اونچنانی، نوع گویشش هم با او فرق میکنه. آقای کویر نشینه با آقایی که شهر نشینه فرق، آقایی که جنگل نشینه آقایی که روستا نشینه فرق، بنابراین نوع گویششون هم فرق. شغلش، گاهی شغل ها مثلا طرف راننده، راننده تعارفشون فوشه، مثلا هم دیگه تعارف میکنن، تو رو فوش میگه، میگه آقا، میگه آقا فلان فلان شده چند روز ندیدم، دوباره یه پشت دیگه میگه چند روز ندیدم آقا، خیلی دوستش دارم. میگفت مثلا این روشن که نیست، شما با کبابی مثلا دست بدید، وقتی دست داد با شما، دست شما رو میگیره، یعنی اینجا دست همینجوری داره مثلا از پایین، چطوری آقا همینجوری دستش میاد بالا؟ چرا؟ چون نه که دائما مشغول کباب ساختنه، تا دست هم بشه مده دست، یه دستش دست شما، یه دست دیگه هم داره همینجوری میره بالا. میگه آقا این چه رفت داره میکنی، بی ادبانه. نه واسه کارش اینه، اون شغلش اینجوره، اون شغلش ایجاب میکنه اینجور رفتار داشته باشه. سنی، خانم مثلا جنسی، خانم‌ها یک سری آداب و رسوم خاص خودشون دارن، آداب خاص خودشون دارن. آقایون هم یه چیزی، خیلی عذر می‌خوام دیگه، اینجا هستید دو طرف هستید میتونم بگم، اشکال نداره، بعداً اینجا میدونم اعتراض می‌کنید، بگید اشکال نداره. همین الان گویا خانمی از آقاش پرسید که آقا شما که با هم هستید چه حرف می‌زنید، چی میگید به هم دیگه؟ اون برگشت گفت همون که شما میگید. خب پس خیلی بی‌تربیتی، چیزی که ما میگید شما نباید بگید که. راست میگه، چون یه چیزی که ما داریم یه بحثای دامنه خاص خودشو داره، شما هم یه جور دیگه باشی. بنابراین آقایی که میخواد برای خانما صحبت بکنه حواسش باشه، حتی جملاتی که به کار میگیره، نه جملات نه حرفا، واژه ها جابجاییش هم باید مواظب باشه، چون یک قشه خاص خودشون هستن، یه خورده فرهنگ خاص خودشون هستن و رفتار خاص خودشون. آقایون هم اینجوریه، جوان ها و غیر جوان با هم فرق میکنه، پنج دسته میکنن افراد را: جوان، نوجوان، جوان، میانسال، مسن و کهنسال، و هر کدوم هم رفتار خاص خودشو داره. و البته این جای خیلی خوب و به اصطلاح لطفی دارد که شکرم دارد که شما الان با یک عده جوانی که همه یک دستن، این خیلی یک به اصطلاح پوهن بسیار خوبی هست که شما دارید همه یک دست دارین، حرفی که میخواد بزنید، صحبتی که میخواد بکنید، همه یک برداشت رو خواهند داشت، یک نوع برداشت رو خواهند داشت. این خورده فرهنگ کمی، یعنی خورده فرهنگ رو تقسیمش کردیم به خورده فرهنگ موافق و مخالف و به لحاظ کمی هم این اقسام متعدد گفتیم. حالا ما تو هر کدوم از اینا که میریم فرهنگ خاص خودش داره، باید بشناسیم ویژگی‌های اون رو. اجازه بدید من در یک رو تمام این ویژگی‌هایی که الان شما این جوانه که بهشون دارید به لحاظ جامعه شناختی اینا چه ویژگی‌هایی دارن، این خورده فرهنگ هست یا نه؟ بله خورده فرهنگ. همه این بحثا رو کردید، بیارید به اینجا که ما الان با یک دسته خورده فرهنگ با اون به اصطلاح کاروان‌هایی که به صورت عام شما دارید میید این گروه فرق می‌کنن. چرا؟ چون اونجا شما باید فرهنگ عامه رو صحبت بکنید، همش اون ویژگی‌های مشترک بین افراد و جوامع و جامعه رو باید صحبت بکنید، مثلا جامعه رو، نه شهر، نه قوم، رفتار قومی رو بگی، نه مثلا تهرانی بگی، نه به صورت کل بگی، چون از همه جا. اما اینجا خورده فرهنگه. اون خورده فرهنگ البته از یک لحاظ شاید شهرستان‌های متعددی باشن، اما از یک جهت که خورده فرهنگ صنفی است، یک گروه از دانشجو هستن، این دانشجوها یک سری ویژگی‌هایی دارن. این خورده فرهنگ ویژگی‌هایی دارد که من اینجا چند تاشو براتون عرض می‌کنم، حدود 4 5 تاشو عرض می‌کنم. ویژگی اول، همه مقدمه صحبت من رسید به اینجا، بنویسم؟ من چون آروم میگم که بنویسید بسیار خوب. من چی گفتم تا الان از اول بحث؟ تشکیل جامعه به دو شرط روابط متقابل و هدف مشترک. این برای این که روابط متقابل صورت بگیره میگن نیاز به ضابطه ای دارد به نام فرهنگ، و میگن فرهنگ مثل حواس برای تنفس. همینجوری که در جامعه اگر مخواد جامعه شکل بگیره، فرهنگ برای جامعه مثل حواس. به تعبیر یکی از تقسیماتی که اینجا مطرح شد، گفتن فرهنگ، فرهنگ عامه خاصه یا خورده فرهنگ. این خورده فرهنگ یک تقسیم کمی داشت، تقسیم کیفی، کیفی موافق مخالف. ما الان با دانشجویان سر کار داریم که فرهنگ موافق داره، مخالف نداره. شما اگر یک نفر توشون پیدا بکنید، یک نفر پیدا بکنی، یا استثناءان که البته پیدا نمی کنی، پیدا نخواهی کن، کمی هم گفتن اقلیمی داری، قومی داری، مذهبی داری، سنفی و شغلی داری. این خورده فرهنگ برای اینکه من بتونم با این ارتباط برقرار کنم که جمله اول هست، گفتم اگر شما خود موفق بشید باید اول جامعه رو شکل بدید که خودتان عضو اون جامعه بشید. فقط احساس نکنید که از اون جامعه خارج شدید، بلکه این اون جامعه تو اون جامعه است. برای اینکه بتونید عضو اون جامعه بشید راهکارهایی دارد. اول باید اون جامعه رو بشناسید، فرهنگ رو بشناسید، شاخصهای فرهنگی رو بشناسید، بعد از اون طریق وارد بشید. وقتی وارد شدید این اون شدید، وقت خواهید دید که چقدر موفق خواهی بود. و ها نه این جلسه بود که ده ها بار دیگه دائما با شما در تماس خواهند بود و ارتباط خواهند داشت. ویژگی های خورده فرهنگ موافقی به نام دانشجو، اینجا گفتم سنفی دانشجو هستن، چه هستن؟ طلبه هستن. ویژگی های فرهنگی یا به تعبیر دیگه رفتاری، شما فرهنگ گفتیم همون ارزش ها رفتار شکل میدن، لذا میتونیم بگیم فرهنگی یا رفتاری. اولین ویژگیش میگن هیجانی. رفتاراشون بیشتر رفتارهای هیجانی، اینو می‌نویسم بعد توضیح بدم. آرمانی هست یا آرمانگرایی، آرمانی. بعد از این سرسان وارد بشن
وارد بشن تو رفتارشناسی دانشجویان که آقای دکتر چیز میخواست به ازدیر دوستان رو با حسن کنم بیان بگن حسن کارشون وارد بشن ولی این آقا هم میگن ایشون بگیم این بحثا انجام شد شما ندن بگیم که مقدم اومد جلو اومد ندن یا خیلی خلاصه ازشون بحثای تضادهای درونی این خیلی مهمه این رو من اگه نداری سوی ازش بگرم و تمام کردم تضادهای درونی جوان من ابراز وجود و محبوبیت اجتماعی جوان و مدگر سازگاری و ناسازگاری جهان اقول با
این چند تا ویژگی از دنیای این خرده فرهنگ هست که باید با توجه به این ویژگی ها هم مباحث رو و هم رفتار یعنی ما دو نقش میتونیم و دو نقش باید اجرا بکنیم نقش اولمون هم تبیین ارزشی است نقش دوم رفتار تبیین رفتاری است یه وقتی من فقط حرف میزنم سخنرانی میکنم این خیلی وقت منو نمیگیره شاید در روز یک جلسه بخوام بگذارم این تبیین به تعبیری ما میگیم که اون آگاهی بخشی است و بخش دوم که مهم است و تمام 24 ساعت باش همراه هستیم رفتاری است که اون چه که در گفته ها گفته شد و بسیاری از ناگفته ها که توان گفته شدن اون و گفتن اون نیست بلکه به رفتار باید پیاده بشه اون دوتا نقش را و اون دوتا وظیفه را باید در همین مواردی که الان عرض میکنم پیاده بکنیم نکته اول بیشتر جوان حالت هیجانی داره یعنی میخواد برنامه هایی که براش اجرا بشه برنامه هایی یک نواخت کسل کننده خسته کننده نباشه هیجان درش باشه مثلا من یک کاری انجام دادیم من گرچه عرض کردم روحانی کاروان نبودم روحانیمونم تنها بود یه بار گله کرد آخرا گله کرد که شما هیچ کاری نمیخواد بکنید گفتم بسیار خوب امروز روز میلاد روز به اصطلاح تاجگذاری امیر المؤمنین علی علیه السلام هست عید قدیر هست برنامه من اجرا اومدم این چند روزی که بین آقایون بودم دیدم هر کدوم از این آقایون تو این به اصطلاح اتاقای متعدد میگفتن آقا بیا ما رو به این عنوان که شما که روحانی کاروان نیستی با پول خودت اومدی ارزشمندتر از دیگران متاسفانه حالا من تو قومیا هم بودم قومیا ناراحت نشن توی کاروان قوم یه مدار خودشون هم مثلا جز هر اتاقی دو سه تا مناسک بود هر اتاقی دو سه تا مناسک داشتن و یعنی اصلا روحانی ندارم کردن که چی میخواد بگه خودشون در اساس مناسک انجام میده خراب که میگردن تو سر روحانی داد میزدن که حالا ما اینو خراب کردیم چرا نگفت هر کدوم از این اتاقا که دعوت میکردن یا معمولا دعوت میکردن نوعی برخورد جور بود که دعوت میکرد وقتی میشستیم صحبتهای متعددی که میکردن یه ذره من وارد میشدم تو بحث این که هر کسی از اهل بیت معمولا تو زندگیش چیزی گرفت جالب بود معمولا تو این جمع توی جمع 120 نفری که ما بودیم حدود 15 نفر به اصطلاح عنایات ویژه‌ای که اهل بیت بهشون کرده بودن خیلی چیز تکان دهنده بود اینا داشتن ما اون روز اومدیم این جمع این که با این همه جوان نبودن اومدن مجری بشن راجع به اصطلاح عنایاتی که اهل بیت به ما کردن اصلا اهل بیت چه جایگاهی دارن جایگاهشون مثلا فقط گفتاری است یا رفتاری است یا هر دو است چی هر جای یک نکته‌ای که می‌خواستم بگم یکی از آقایون گفتم پاشید بیاد اینجا اصلا جلسه یک ساعته از بعد از ظهر تا غروب طول کشید و هم گریه و هم یکی از این خانوما اومد گفت من از شما نمیگذرم گفتم چرا گفت به خاطر اینکه من یک مریض بدحالی داشتم نمی‌دونستم جلسه اینجوری که بیام به شما بگم که شما بگید دعا کنن یعنی اینجور حالت هیجانی 6 ساعت نشستن کسی نگفت خسته شدید پیرمردش هم نشست جوانش هم حالا جوانو بیشتر به این کارا یعنی گاهی اوقات اجازه میدیم که دیگران بیان بگن دارن تمام که ندارن بین جوانان، چون از خودشون گفته بشه بیشتر هم، و ما میخوام اینا رو هدایت بکنیم، مسیر رو ببریم که اینا میخوان بگن، پس هیجانی باشد گاهی اونا رو هم در کار دخالت بدیم تا هم اون جامعه یعنی تأثیر و تأثیر متقابل هم باشه، نگن اینا عاشق تریبون هستن، تریبون رو دست گرفتن دیگه دست کسی نمیدن. این نکته اول. دوم ویژگی های آرمانی است. این الان فکر میکنه اومد اینجا دیگه باید امام زمان رو ببیند دیگه، مخصوصا توی تمتع این میگه که من هر جا داشتم چرا ندیدم، انگار که امام زمان وظیفش این است که بیاد خدمت ایشون سلام بکنه، دست شما درد نکنه که اومدی عرفات. آرمانی، چطور کنم من در این 10-15 روزی که هستم آیت الله بهجت بشم؟ یعنی خواسته هاشون انگار که یک کپسول مثلا آیت الله عظما بهجت شدن بهش باید داده بشه، به آرمانی فکر کردن. یه مقدار از اون بالا پایین آوردن این مباحث رو جوری که از بیوگرافی ها گفتن ها، از اینکه بزرگانی مثل آیت الله بهجت چجوری بهجت شدن، یک قدم نشدن، 30 سال اجازه نداشتن که نماز به اصطلاح چیز بخونن، نمازهای مستحبی بخونن، به این که پدرش اجازه نداد، این مسائل اینجوری خیلی براشون مهمه. پس آرمانی نه، بلکه ما باید یک تقسیم دیگه داره فرهنگ، برای این که رفع خستگیتون بشه من این تقسیم رو بگم، بعد دوباره بحث بشم اونتا به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. نمیشه، من توی جوان ها اگه هستم میگم این که صلوات نیست که، منتها شما دیگه علما هستید خیلی جسارت نمی کنم. ببینید من یه تعبیری دارم، میگم صلوات دو تا تبیین دارد، یه تبیین کلامی دارد، این ما که بلد نیستیم میریم خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام زانوی ادب میزنیم، میگم آقا این صلوات چیه؟ میفهمم کلید در فیض، فیض اگر بخواد باز چه درش صلوات میخواد، این که امام زمان ظهور بکنه فیض الهی است. نمیتونیم بگیم آقا برای ظهور امام زمان کف مرتب، کف مرتب برای عممون میذاریم، اما برای امام زمان این رو باید روشن بشه. من تو یه تبیین جامعه شناختی هم داره. تبیین جامعه شناختی چیه؟ میگن هر مسلکی برای خودش یک سری نمادهایی دارد، هم نماد تصویری دارد، نماد گفتاری دارد، نمادی که در اشیا خودش نشون بده دارد. مثلا انگشتر نماده، پرچم نماده، کراوات نماده. بله؟ میگن کراوات نماد چیه؟ صلیبه. قدیم برای اینکه صلیبی ها از هم شناخته بشن و بدونن کی مثلا مسیحی است، کی یهودی، مسیحا کراوات میذاشتن و یهودیا پاپیون میذاشتن. البته الان دیگه شده زینت، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدرس رو، میگفت که خیلی آدم شوخی بود، تو مجلس نشسته بود و این قباش باز بود و بند شلوارش آویزون بود. یکی از این آقایون گفت آقای مدرس این چیه؟ گفت هیچ، کراواته، شما بالا میذارید ما پایین میذاریم. این کراواته الان کراواته مثلا زینت میشه، ولی قبلا نه زینت نبود، بلکه انگشتر گفتن یکی از نشانه های مؤمن، بلکه شیعه هست. یعنی انگشتر که اونم سمت راست میکردیم فهمدن این شیعه هست، چون از بد سخت بود و شیعه را براش سخت گرفتن. ابن ابی الحدید میگه چنان سخت گرفتن بر شیعه که شیعه حاضر بود بهش زندیق بگن، شیعه نگن، از ترس نمیتونست بگه علی، میگفت ابو زینب. اون چنین وضعیتی او برای اینکه بشناسد که شیعه، یه انگشتری دست هم میذاشتن میفهمدن که شیعه هست که نیست. برای این صلوات هم یکی از نمادهای مسلمان هست. وقتی میگن صلوات بر محمد و آل محمد، یعنی اون توانمندی های لذا بعضی وقتا این صلوات برای اینکه مثلا ذکری باشد خوی آروم میخواد، نمیخواد آدم توی ماشینی وقتی من توی تاکسی نشستم پدرم در اومد از اول حاج آقا سوار شد اللهم صل علی محمد و آل محمد، خب منم واجب شد هی منم صلوات میفرستادم تا پیاده بشم آخه من دهم در رفت و خدا هم دست بیام خوی یواش بفرست اینجا کیسی. اما بعضی جا نه، نماد عزت، افتخار، اسلام و استقامت هست، مسلمان میخواد استقامتش رو نشون بده و اینجور که نمیشه با آرامش و همچین چه. این رو با هم دیگه توجه داشته باشیم. این نماد به اصطلاح تبیین جامعه شناختی صلوات بود. عرض کردم دو نوع یا دو یک تقسیم دیگه داریم راجع فرهنگ، فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی. چی دارم میگم؟ این آقایون آرمانی هن، آرمانگرا هن. مخصوصا که این بچه‌هایی که حج میان، طرح ولایت ها میرن، بسیج شرکت میکنن، اینا یک نگاه آرمانی دارن به مسائل. اگر بیان حج و گریه، خودم دیدم جوانی گفت آقا من اومدم هرچی قبر رسول الله رو هرچی روزه مبارک میبینم گریم نمیاد، من وردم خراب، آقا من آلوده. زمان جنگ سال 62 در پایگاه آموزشی بیگلوی شهید بهشتی در به اصطلاح اهواز یک جوان 17 ساله خودکشی کرد، بسیجی 17 ساله خودکشی. چه اتفاق افتاد؟ رفتن دیدن یه نامه نوشته، چرا من خمینی نشدم، چرا من خامنه ای نشدم، چرا من فلانی نشدم، من پس لیاقت زنده موندن رو ندارم، لذا خودم رو کشتم، کسی رو هم مقصر ندانید. این نگاه آرمانی است. خمینی که 16 ساله خمینی نبود که، او فکر میکنه که در 15 روز مثلا زیارت خانه خدا دیگه الان اومد باید همه اون چیزایی که به ذهنش حتی تصاویر ذهنی که قبلا داشت همه پاک شده باشد. نیست. فرهنگ آرمانی چیه؟ فرهنگ آرمانی آن بخش از فرهنگ گفته می شود که هنوز لباس وجود نپوشیده است. ما در فرهنگ دینیمون باور ارزش هایی داریم که خیلی از این ارزش هنوز لباس وجود نپوشیدن، باید لباس وجود بپوشن. بعد از انقلاب بسیاری از این ارزش ها لباس وجود پوشیدن. اگر از من میپرسیدن که مثلا نماز جمعه چیه، من بچه ابتدای دبیرست راهنمایی بودم، نمیدونستم نماز جمعه چیه. من چه میدونستم؟ یه عده طلبه افرادی که درس طلبی خوندن یا ارتباط مثلا مستقیم با او داشتن شاید خبر داشتن. دعای کمل چیه؟ من چه میدونم؟ خوردنیه، دیدنیه، چیه؟ اما انقلاب اومد اینو چیکار کرد؟ مجسمش کرد. خیلی از این فرهنگای ما هستن که هنوز لباس وجود نشوشن. اینا رو میگیم آرمانی. اما اون دسته از خوب و بدهایی که مردم علاوه بر خوب و بد دانستن لباس وجود بر او میپوشانند، اون رو ما میگیم فرهنگ واقعی. الان این دوستانی که میان برای مکه، برای خانه خدا و زیارت به اصطلاح روزه مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، اینا میگن خب ما تا الان که اینا رو داشتیم، الان ما خواهیم به اون آرمانمون برسیم. اینو باید توجه بدیم که 15 روز شدنی نیست. آیت الله بهجت 40 سال طول کشید، آیت الله جوادی 50 سال طول کشید، یه دفعه که نشد که. برای رسیدن به اون آرمان قدم به قدم باید رفت. من نمیتونم یک شبه به او برسم. اینو با توجه بدید. اگه نمیگه نه اصلا روحانی من هم حال نداشت، او هم حال باید میداد. انگار این روحانی چند تا قرص دستشه، میاد این قرصا میده آقا شما بخور، امشب نماز شب انقدر گریه میکنی که باید لباس تمخیص شه. نه اینجور نیست. این نکته دوم. سوم، تضادهای درونی. یک سری اموری را میگیم یا گفته میشه و از قبل گفته شد و فرد میاد در عمل اونا رو نمیبینه. مثال که ما میزنیم میگیم که مثلا جوان میاد توی خونه میشینه تلویزیون رو تماشا بکنه، اول یک سخنرانی میاد، سخنران خیلی خوب و توانمندی مثل آقای اسفدی میاد میگه که ارزش‌های غربی ارزش‌های سکولاری هست، وقتی این ارزش‌ها در جامعه پیاده بشه ارزش‌های دینی رو کنار میزنه و اگر ارزش‌های دینی کنار برن به تعبیر گابریل تارت از زمانی که مسیحیت زدائی شد و تربیت دینی ضعیف شد در امریکا جرم و جنایت زیادتر شد. آماری رو هم کتاب شاخص‌های فرهنگی قرن 20 ایالات متحده امریکا آمارای بسیار زیادی هم اونجا دارد، میاد رسما که FBI امریکا دارد میگه که از سال به سال چقدر جرم جنایت دارد بیشتر میشد به جهت اینکه فرهنگ دینی کم شد. اینو میگه. بعد این جوان میگه به ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های دینی، ارزش‌های وحیانی انسان رو به درجات چی میرسونن. این سخنرانی تمام میشه، بعد 12 ساعت این جوان رو براش فوتبال نشون میدن. کجا؟ اروپایی. فوتبال داخلی رو میگن اصلا کلاس نداره. اگر نظم هست در غربه، اگر اخلاق هست در غربه، دارن میگن هی شاخصه رو میگن، او اینجا تضاد پیش میاد براش، کدومش قبول کنه؟ اون ارزش های دینی که شما گفتید قبول کنم یا این شما که میگید که غربیا ارزشاشون ارزش‌های غیر دینی است، چطور من دارم تماشا می‌کنم تمام فیلم‌های آمریکایی است؟ چطور من وقتی میام تو جامعه می‌بینم که رفتاری که داره صادر میشه رفتاری مبتنی بر ارزش‌های سکولاری اونجاست، میمونم اینجا؟ از منم این یه مقدار به خودمون بزنیم، من طلبه رو هم انتظار دارن یک سری چیزایی رو شنیدن که طلاب چنین زندگی دارن، چنین رفتاری دارن، اخلاقشون اینجوره، نمازشون اینجوره، دعاشون اینجوره، خوردناشون اینجوره، پوشیدناشون اینجوریه، حرف زدناشون اینجوریه، نگاه کردناشون اینجوریه. بعد اون میاد نگاه میکنیم، نگاه درستی نیست، لباس درستی نیست، گفتار درستی نیست. او حتی توجه میکنه که عبای من کثیفه، قبای من کثیفه یا نه، اینا رو هم نگاه میکنه. اینا واسه میشه تضادهای درونی براش پیش میاد. پس باید توجه بکنیم که این عواملی که خودمون دستش ندیم که تضاد درونی براش ایجاد بشه. مقبولیت عامه میخواد، جوان و الگو میخواد. 10 دقیقه هم فرصت بدن، میگن که باید تمام کنیم. مدگرایی درشون هست، الگو پذیری، الگو هم باید داده بشه. الگوها ما از اول بیایم ببینیم رتبه بندی بکنیم، از اول یک سره نیایم بگیم که مثلا کسی، ماها الگومون امیرالمومنین، ما نمیتونیم الگوم امیرالمومنین باشید که من میام شاگردان مکتب علی الگو میگیرم تا یواشواش برسم به علی علیه السلام. اگه نه وقتی من بگم امیرالمومنین الگو، میگه ما کجا و امیرالمومنین کجا؟ مثل اون آقایی که شما برام تعریف کردید، میگفت نماز میخون، بعد میگفت که به خدا میگه وای خدا اگه فکر کنین نماز علی باید خوابش ببینی، ما هستیم و نمازمون همینه، علی کجا ما کجا؟ پس بنابراین اصل بحث رو او الگوها رو توجه بدیم قدم به قدم. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله سبحانی رو، در 15 سال پیش، شاید 16 سال پیش خدمت ایشون خارج اصول می رفتیم مسجد امام رضا، روز دیدیم که بعد قطع شد. من حرفام همین الان تمام، شما اووردید دیگه، من حرفام به اندازه کافی پتبلا هست، این دیگه میاد تمام ذهنا میره خب اون پتبلا رو حلش میکنه. ولی خب سید اولاد پیغام شما بگو نه خواهش میکنم، یه تعارفی بکن آخه، من هم میگم میگه آره راست میگی. خب برای سلامتی سادات هم صلوات بفرستید. بریم برق رفت، ایشون در مشغول ذکره، لحظاتی گذشت و برق اومد. رفتار تربیتی که استاد به شاگردش میده، درس که اومد فرمودن که ایشون رو به ابن بابوی نشسته بودن، این به اصطلاح مقبره مبارک از در، و ما رو به قبله نشسته بودیم. گوه الان که برق رفت، من متوسل به ابن بابوی شدم. خب این برای دستش حضرت معصومه بود، او داشت به ما یاد میداد که شما فکر نکنید که حتما باید همون تعبیر که امام دارد فرماید که برای مطالعه شما نورافکن روشن نکنید، هر خواسته‌ای از امام معصوم نخواهید، یک کوچیک نکنید. همیت میگید آقا ما مثلا خونه میخوام، اینه که خدا رحمت کنه حضرت الله بهادینیشون فرماید به من بگید من بهتون میدم، اینه که نباید اونجا رفت. خدم اول یواش یواش اینا رو باید این بره و اونها ارتباط، ما با روح آخر روح ما اندازه نیست که با اون ارواح مقدسه اونجانی بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، پس میخوریم. بعد برای ما احساس به اصطلاح از خود بیگانگی دست خواهد داد، مشکلی خواهد ایجاد کرد. بنابراین در الگوها هم باید از اول از پایه‌ها شروع کنیم، الگوها اونا دنبال الگو هستن، اینا رو هم باید گفت. این ویژگی‌هایی بود که من خستتون کردم، خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بدهد که احکام و معارف دین رو یاد بگیریم و بتونیم به خوبی بیان بکنیم. بعد از اینکه استراحت کردید به سوالاتتون هم جواب میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شاید 3-4 دقیقه تا سوالات دوستان، نمیدونم میخواد دوستات شفایی باشه یا کتبی. شفایی اگه باشه فکر میکنم بحث بینون اسمی میشه و طول میکشه تا یک بزرگواری بتونه بحثاش رو جمع جور بکنه و طول میکشه و وقت گرفته میشه و میدونم دوستان بعدا اعتراض خواهند کرد که دو طرفه شد. سوالات رو کتبی اگر بنویسید من خدمتون هستم. اینو عرض بکنم، بعضی از دوستان شاید بگن که بحث‌های شما از جاهای متعدد گفتی، تعمدن این کار کردم و عمدن این بحث رو گفتم از جاهای متعدد تا دغدغه‌های متعدد روشن بشه. شاید مثلا بحثی رو من بگم شاید دغدغه خاطر شما نبود،
ولی موارد متعدد رو بیان کردم که تا دغدغه‌هایی که در این رابطه ها هست بفرمایید و سوال کنید، اگر فرصتی بشه انشاءالله جواب بدم. راجع به بحث شیوه‌های رفتار یا اون ویژگی‌های رفتاری جوان را، یا به طور کلی بگیم خورده فرهنگ را، عرض می‌کردم، چند تاشو گفتم و نکته مهم گفتم بحث تضادهای درونی. یکی از عواملی که در بحث انحراف میگن باعث انحراف در رفتار میشه و کجروی در جامعه ایجاد میکنه، همین تضادهای درونی. درباره تبیین انحراف دیدگاه های متعددی وجود داره، دیدگاه روانشناختی هست، جامعه شناختی هست، زیستشناختی هست. دیدگاه جامعه شناختی بیشتر میخواد توجه رو به جامعه بده، یعنی بیشتر میخواد جامعه رو مقصر جلوه بده. روانشناسان که در محضر دوستان روانشناس هم هستیم، روانشناسان غالبا تبیین رفتار، تبیین روانشناختی و بیشتر فرد رو مجرد به اصطلاح مقصر میدونن، میگن در فرایند شخصیت در بعضی از امور مثلا او توقف کرد و این باعث ناهنجاری اجتماعی او میشه. جامعه شناسان بیشتر به ساختار برمیگردن. یکی از مواردی که بحث میکنن میگن که یکی از علتهای اساسی رفتار انحرافی در افراد اختلال در فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری است. یعنی افراد در فرایند، در یک فرایندی، در یک سازوکاری باید ارزش‌های حاکم در جامعه رو یاد بگیرن. یک بحث جامعه پذیری است، یعنی فرد سازوکاری که در او یاد می‌گیرد که چگونه خودش را با ارزش‌های حاکم در جامعه هماهنگ کنه. که این نکته نهایی ما نیست. ما در بحث اسلام و ایمان میگیم ایمان مهمه، اسلام خیلی خوبه، رتبه اوله، قدم اوله، اما اون چه مهمه ایمان هست. ایمان رو در نگاه جامعه شناختی میگیم جامعه پذیری است. جامعه پذیری چیه؟ جامعه پذیری فرایندی است که فرد در او یاد میگیرد که چگونه خود را با ارزش‌های حاکم بر جامعه همانند کند. هماهنگ نه، همانند کند. یعنی چه؟ یعنی اولا یاد بگیرد، ثانیاً اعتقاد پیدا کند و ثالثاً التزام عملی پیدا کند. و این عاملی را می‌طلبد. در بحث جامعه پذیری عوامل متعدده. خوب دقت بفرمایید، خواهش می‌کنم. بحث‌ها فهمودن، یکی از بزرگوارا فهمودن که به ما گفتن بین الاثنینی یا جمعی حالت کارگاهی. خب دو تا جلسه، یعنی خودکشیه کسی که میخواد بیاد این بحثا رو، بحثای بسیار دامنه‌داری رو میخواد در دو جلسه و خواهد همش به اصطلاح بین الاثنی هم باشه، به جایی بر نمیخوره و نمیتونیم همه مباحث رو بپذیم. بنابراین هم دغدغه شما درسته، هم دغدغه من. منم بعضی از این سوالات رو در قالب همین بحثا جواب میدم. اگر نشد خب ما تا 6:30 خدمتتون هستیم، یعنی 5 تا 6:30 یک ساعت نیم خدمتتون هستیم، وظیفه یک ساعت نیمی ماست، ولی بعدش هم هستم همینجور، اگر سوالی هست جواب میدم. ولی من الان در یک ربع اول این بحث رو جمع میکنم، بعد به سوالات دوستان، تا دوستان بنویسن من منتظرم که بنویسن. جامعه پذیری فرد رو با ارزش‌های حاکم هماهنگ میکند، اما در فرهنگ پذیری فرد همانند میشه. همانند بشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه نیاز به کنترل رسمی نداره. تفاوت بین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری این است که در جامعه پذیری فرد نگاه میکند، قانون او رو میبیند، پلیس او رو میبیند، دیگران او رو ملاحظه میبینند، او رفتار انحرافی از خودش بروز نمیده. اما به محضی که اینا نبینن او رفتار انحرافی رو سازد. چرا؟ چون میخواد با جمع هماهنگ باشه. مثال میزنن، میگن اگر این فرد که جامعه پذیر شد بیاد کناره، بیاد چهار را نگاه کند، ببیند چهار را مثلا چراغ قرمزه، نگاه میکند دوروبرش رو، پلیس اگر نباشه
یا دوربین مثلا نصب شده اونجا نباشه، ولو از هر طرف ماشین دارد میاد میره، او توجه به اون نداره، یه دفعه میزنه وسط ماشینا در میره. چرا؟ چون اون جامعه پذیر شد فقط. این میخواد فقط در مقابل قانون یا کنترل رسمی انحراف از خودش بروز نمیده. اما جامعه فرهنگ پذیر نه، فرهنگ پذیر کسی که فرهنگ پذیر شد ولو ساعت 12 شب هم برسه به سر چهار راه و چراغ قرمز باشه و ولو هیچ ماشینی نباشد، هیچ پلیسی نباشد، هیچ دوربینی نباشد، او چون فرهنگ پذیر شد، درونی شد فرهنگ، اعتقاد قلبی پیدا کرد، التزام عملی هم دارد، میگه خب این که الان چراغ قرمز روشن کرد اینقدر میفهمید و الله اگر خطر نداشت او روشن نمیکرد، رضا میستد ولی هیچ ماشینی نباشد. این رو در تعبیر دینی ما میگیم این ایمان، مؤمن شد. مؤمن دیگه نگاه نمی کند که این فکر گناه مثلا بگن، میگن که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، این براش کافی، علم یا علم به ان الله یرا براش کافی، دیگه نیازی به پلیس باشد و قانون باشد اینا نیست. اما جایی که فرهنگ پذیر نشدن، جامعه پذیر شدن، در واشنگتن 25 دقیقه بعد قطع شد. در این 25 دقیقه فقط 160 دختر در آسانسور سربریده شدند. هزاران میلیارد دلار خسارت به مراکز دولتی خصوصی وارد شد سر 25. چرا؟ چون قانون چشمش بسته بود. در حالا چرا میخوام اینو بگم؟ ما نقشمون طلاب، نقشمون فرهنگ پذیر کردن جامعه است. یعنی عوامل جامعه پذیری عوامل متعددی است، ولی فرهنگ پذیری دو عامل بیشتر ندارد، یک خانواده، دو مربی معنوی. حالا این شاخص ها و سازوکارش چجوره متاسفانه فرصت نیست، نمیخوام این بحث وارد بشم. اگر در فرایند فرهنگ پذیری اختلال ایجاد بشود، فرد منحرف میشود. یکی از علتهایی که باعث میشه اختلال ایجاد بشه و فرد آنچه که از او یاد گرفت در جامعه چیز دیگه ببینه که نتیجهش تضاد درونی میشه، این فرد رو منحرف میکنه. یعنی فرد وقتی دچار تضاد درونی بشه منحرف میشه، نه تنها رفتن به مکه کاری براش نمیکنه، بدتر هم میشه. میگه دیگه بالاترین جاش هم رفتین دیگه، زمین بالاتر از زمینی با ارزشتر از کعبه مکه و مسجد الحرام که پیدا نمیشه، قبر و روزه‌ای بالاتر از روزه مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نمیشه. وقتی اونجا بره بیاد بدتر هم میشه. این دفعه او خیلی نسبت به گذشته رفتارش انحرافی تر میشه. لذا باید دقت بکنیم که در این تضادهای درونی مشکلات ایجاد نشه. این رو فقط اشاره عرض کردم. جوان و ابراز وجود و مقبولیت اجتماعی اشکال نداره. گاهی اوقات تم وسط صحبت شما، مثلا من خودم رعایت نمی کنم در اینجا که سوال بکنن، تم وسط صحبت شما میگه آقا اجازه بدید صحبتم تموم بشه، نه او میخواد، اصلا نمیخواد شما جواب بش بدی، میخواد فقط بگه من بلدم، ابراز وجود بکنه. این یک ویژگی که جوان و مخصوصا دانشجو داره، چون غالبا فکر میکنه که دانشجو باید بلد باشه، یعنی همه چیزا رو اگه بلد نباشه باید دانشجو نیست. گرچه متاسفانه امروز دانشجو خیلی از لحاظ مثلا چیز بگیم، من وقتی همین تهران کلاس برای اینکه اینا رو یه مقدار تحریک ایجاد بکنم که تو کلاس سوال بکنن، گفتم آیون من برای کلاس شما یک دقیقه مطالعه نمیکنم که یه تحریک بشن بگن ای قصد سواد نداری، بیان سوال بکنن دست انداز بندازن. متاسفانه یه مقدار کم رنگ شد، اما وقتی به ما رسیدن احساس میکنن همه چیز رو بلدن. از اون وقت میخوان ابراز وجود بکنه، فقط مقبولیت اجتماعی پیدا بکنه تو این جمع، مخصوصا اگر دختر و پسر با هم باشن. این دختر و پسرها با هم باشن یکی از به اصطلاح جاهایی که اینا میخوان ابراز وجود بکنن. اگر دختری سوال کرد در همون راستا پسرم سوال میکنن، شما اصلا نگران نباشید، گوش بدید فقط، نیاز اصلا جواب گفتن نیست، گاهی حرفا فقط برای شنیدن. این یکی از ویژگی‌های رفتاری این جوان هست توی مسائل این خورده فرهنگا اینهاست. اصلا شاید خودش هم سوال میکنه نمیدونه چی پرسیده، بعدن که ما خودمون دو سه نفری شدیم میگیم که دو نفرش میگیم فهمیدی چی؟ نه من خواستم فقط یه جوری بگم. این البته نمیخوام تو جمع بگیم آقا حالا سوال شما سوالی بود، این سوال رو خیلی سوال ساده است، این پدرشو در میاره، اگر من بگم این سوال سوال ساده ایست، اون میخواست ابراز وجود کنه، شما وجودشو بریدی و تا آخر این سفر با شما مشکل خواهد داشت و اختلال ایجاد خواهد کرد. بنابراین بسیار از جاها فقط باید این ابراز وجود او رو دید. البته سوال سوال روشن و جدی بود، خب طبیعتاً جواب میدید، اگه نه گاهی با لبخند هم خواهیم گذشت. این چند تا موردی بود که جوان و سازگاری ناسازگاری هم بحثی بود و من برای اینکه دغدغه دوستان هم چیز بشه، این ساعت رو دیگه خدمت شما هستیم از الان راجع به اون مباحثی که شد عرض کردم اول بحث بعضی از دوستان نبودن، به ناچار و تعمدن موارد متعددی رو بیان کردم برای اینکه از هر جایی سوالی چیزی هست تو همون رابطه صحبت کنم، و الا اگر می‌خواستیم راجع به یک بحث صحبت بکنیم، ما شیوه پیدا کردن فرهنگ خودش یک به اصطلاح شیوه‌های متعدد دارد، روش‌های متعدد دارد، و این یکی از روش‌هاش میگن تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا باید صحبتاشو گوش بدی. او ظاهراً چون ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که سوالات رو مستقیم نمی‌پرسیم چون می‌ترسیم از عواقب بدش. بسیار از این سوالات لو میره یا بسیار از جاها طرف احساس میکنه ای شما با این وضع دیگه مکه اومدن از چی بود، بنابراین میترسه و نمیگه. شما باید با تحلیل محتوا از بین حرفاش متوجه بشی دردش چی، و این رو انتظارم از ما دارن متاسفانه. الان شما پزشک وقتی میرید میگه چته، تمام این مرضاشو میگه، پزشک براش نسخه مینویسه، اما به ما میرسه اصلشو نمیگه، انتظار نسخه خوبی هم داره. برای اینکه اصل رو متوجه بشیم باید بشینیم حرفاشون رو گوش بدیم، صحبتاشون رو گوش بدیم، کدبندی بکنیم. مثلا کسی که مشکل چشم و انحراف چشم داره، چند بار در بین این صحبت مثلا 100 تا کلمه حرف زد، تو این 100 تا کلمه چند تا کلمه با نگاه ارتباط داشت، از اینجا میفهمم نگاه ایشون، چند تا کلمه با مثلا خطور قلبی ارتباط داشت. این یک روش هست در جامعه شناسی میگن روش تحلیل محتوا. از بین حرفاش شما درد و سوال اصلیشو متوجه میشی، ولی او سوال اصلیشو مستقیم نمیپرسه. این خودش یه بحثی بود که باید دو سه جلسه بحث میکردم، بنابراین اینا رو فقط از چند جا شروع کردم و عذر میخوام بازم از سروران بزرگوار، از دوستان مکرم، از اساتید بسیار بزرگوار عذر میخوام. هستم خدمتتون با صلوات بر محمد و آل محمد. مرزش تموم شد برای شما؟ مرزش همون باورهای دینی است. ببینید شما متخصص ارزش‌های دینی هستید، شما می‌بینید این رفتاری که داره صورت می‌گیره اون ارزش دینی رو داره زیر سوال می‌بره، این متخصص شمایی. شاید مثلا یک پدر بزرگوار من بابام وقتی یک رفتاری از اخویه مثلا کوچیک من که 40 سال فاصله سنی با پدر داره می‌بینه میگه این بی‌دینی، اما من می‌دونم این بی‌دینی نیست چون این با ارزش ها مخالفت ندارد. مثلا مثال میزنیم، در بعضی از مناطق کشور ما اگر کسی ازدواج کرد، بعد ازدواج پیش پدر و مادرش با خانمش اگر حرف بزنه جنایت کرد، نباید حرف بزنه. پیش بابا نانش اگر با خانمش حرف بزنه اسم او رو ببره میگن پسر بعد از ازدواج ادبش هم از دست داد. این آیا با ارزش ها ناسازگاره؟ یا نه یک رفتاریه که به گذشته برمیگاش امروز عوض میشه، نوعی دیگه میشه. ملاک و معیار ارزش های وحیانی هن. نگاه بکنیم این لطمه وارد میکنه. مثال در مسائل دینی، مثلا شما بینید که آقا غم زدن ما عشقمونو به اهل بیت و امام حسین میخوام نشون بدیم، اما یک معیار مهمی به نام اینکه لا تکونو علینا شینا بر ماشین نباشید، زین باشید، این ملاک دست شما. و این غم زدن چون شد شی، پس این غلطه. او رو باید روشن کرد. اگر یه وقتی تو منطقه خاص خودتون بود و این خبر به همه عالم نمی‌رسید، وحشیگری نشون نمی‌داد، خب میشد مثلا شما بگید می‌خواستم مثلا محبتمو نشون بدم به اهل بیت. اما این محبت تبدیل به شین شد. بعضی رفتار اینجوریه. ملاک هم ارزش‌ها و ارزش‌های وحیانی هم. نه ارزش‌هایی که به ذوق و سلیقه برمیگرده. من عرض کردم، خیلی عذر می‌خوام، عرض کردم که ما ارزش‌ها دو دسته داریم. یک دسته ارزش‌ها ارزش‌های دینی هم که این ارزش‌های دینی میتونه عقلی باشد و نقلی. یک دسته ارزش‌ها ارزش‌های ذوق و سلیقه‌ای هست. ما اینا رو اسمش میذاریم اجتماعی، سوشال ولیو. سوشال ولیو اگرچه در کتاب‌های جامعه‌شناسی شما ولیو میبینید، سوشال نمیبینید، یعنی ارزش‌های اجتماعی. ملاک ارزش‌های اجتماعی چیه؟ غالب افراد اینو بپذیرن چون به ذوق و سلیقه برگشت. آقا این اتاقو چه رنگی بزنی؟ ذوق و سلیقه است. نگاه میکنیم چند درصد این جمع اگر غالبا گفتن مثلا زرد رنگ بزنید، زرد رنگ میزنیم. اما اینجا سوال میکنیم ملاک فشاور هم فل امر بین هم، یا چیز هست آیا من و امر هم شورا بین هم، یعنی این چیزی که مربوط به شماست با هم شور کنید، اما اون چیزی که مربوط حالا من هفت دور میخوام بزنم با شما، مثلا این رفتاری که با هفت دور مخالفت میکنه، این معیار رو خراب میکنه. بنابراین معیار دست ماست، ما دین رو بلدیم، معیار مال شماست. من بلد شما بپرسم، ارزش ها رو نگاه بکنید، رفتار رو نگاه بکنید. آستین کوتاه، خب این آستین کوتاه با ارزش وحیانی مخالفت نداره؟ بله، با عرف ما شاید مخالفت داشته باشد، عرف هم باید رعایت کرد، منتها عرف رو رعایت کرد آرمانی. خدا رحمت بر مرحوم آیت الله بروجردی طلبه، اومد خدمت ایشون، ازشون پرسیدن چه خبر چیکار میکنید؟ عرض کرد که آقا من ما خلاف عرف خلاف شرع نمی کنیم. آقا فرمودن شما خلاف عرف هم نباید بکنید، یعنی توی طلبه خلاف عرف هم نباید انجام بدیم، چون خلاف شرع فرهنگ واقعی شما شد و شما یه قدم بالاتر فرهنگ آرمانی را که عرف هم رعایت بکنید. حالا من نگاه کنم، بله با عرف مشکل دارد، در محله بعدی این رو حل میکنم. بله ببینید، باز شما بردید روی هنجار، روی هنجار. بعضی از هنجارها رو خود دین معلوم و معین کرد، منجا نمیتونه مخالفت. بعضی از هنجارها رفتار میگد، آقا پیش پدر میگن من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لن یقبل الله صلاتن. من یه وقتی از مرحوم شهید دستگیر دیدم لن یقبل الله صلاته 40 لیله، بعد رفتم توی مجمع حدیث نوشته صلاتن، هیچ نمازی رو نمیپذیره. این مشخص میگه اخم نکن، بد نگاه نکن، این رفتار رو هم بهت گفت. اما بعضی امور هست ما منطق الفراق داریم، یعنی برای شما باورها رو گفتن فقط، اما رفتار رو به خود عرف واگذار کردن، اونجا دیگه من خیلی نباید بیام دخالت بکنم، به عرف برمیگرده. بله اگر رفتاری که در دین بیان شد اونجا باید بیستیم، منطقه باز البته نوع بیانش فرق میکنه چجوری باید بیان کرد. میفرمایند که ویژگی های اختصاصی میان دانشجویان پسر و دختر را بیان بکنید. این لازمش این است که جلسه یا آقایان باشن یا خانما، یعنی نمیتونه. اگر مشترکاتشو گفتم، خیلی این چیزایی که گفتم مشترک هست، و الا اونا خودشون اختصاصیات دارن که اختصاصاتشو باید همین به اصطلاح جامعه شناسی فرهنگی کتابی هست که همچنین قطور هست، اگه تونستید پیدا بکنید. جامعه شناسی فرهنگی نویسندش هم یکی از این آقایون خارجیه، منتها ما میتونیم از طریق او بیام یه سری شاخص ها رو چیز بگیریم، نه اینکه محتواش از او بگیریم، شاخص ها رو از او بگیریم. بحثای خوبی رو مطرح کردن اونجا میشه، نمیشه، من نمیتونم. بفهمن که مقداری از تجربیات شیرین خود رو در مخاطب شناسی مخصوصا دانشجویان بیان کنید. کلیات عرض کردم، باز نمیخوام وارد بحث چیز بشم، بذارید کلیات سوالات دیگه کلی هست بفهمید، اگر نبود من اینا رو میارم. بله بفهم اون میکروفونم برداشت.
بله
افراد جامعه تاثیر میذاره. متقابل منظور اینه که شما بالاخره اگر به عنوان مثال هم گفتم در صحبت هم گفتم مثلا کسی که میره ازدواج میکنه آقا پسر و دختر خانم وقتی کنار هم قرار میگیرن همش آقا پسر میخواد فرمان بده، همش او حرف بزنه، نوع رفتار دو طرف هم او انتخاب بکنه، نوع گزینش مسکن رو او انتخاب بکنه، گزینش تغذیه رو او انتخاب بکنه، پوشش رو او انتخاب بکنه، همش او باید فرمان بده. این چنین جمعی خانواده نمیشن. گاهی باید گوش هم بدن، میگن حداقل 30% 30% در جامعه دیکتاتوری هم داریم. هیچ دیکتاتوری، فقط شما دیکتاتوری که هیچ کاری برای جامعه نکند شکل نمیگیره جامعه. متقابلن چه؟ یعنی این آقایی که دیکتاتور آقای رضا شاه میاد جاده برای درست میکنه، بلاخره شما استفاده میکنه از این جاده یا نه؟ حالا شما تعبیرشو میخواد چیز کنیم، میخواد در تعبیر، در تعریف اگر مشکل حل، اگر تأثیر تأثیر حله، حله خواستی متقابله بگیری تأثیر تأثیر. خب باش، خیلی معانه ده. ما خیلی در چیز نداشت. این نگاه، این چنین نگاه، خیلی عوض میخوام من الان مستقیم وارد میشم، نه درسته، این نگاه که من از اول دانشجو چی داره که ازش متأثر بشم، او رو آیتی از آیات ندیدم. مگه میشه انسان، ببینی ما انسانیم، خب طبیعتا اونجا از شما او تأثیر میگیره، اون که نباید شما از اون تأثیر بگیره، لباس دوست کنی که منافع مشترک، منافع یعنی هدف مشترک، هدف مشترک من و شما رسیدن به معنویت، میخوام بریم در سفر معنوی. شما یعنی به خاطر کمک به او برای چی؟
برای درست صحیح انجام دادن اعمال.
خب انجام بده که چی بشه؟
بسیار خوب، من از اون تجربه، من از طریق دانشجو میخوام به معنویت
برسم. خدا هم با تو باشه.
او از طریق
شما میخواد بده. تاثیر تاثیر متقابل. فکر نکنم با هم توافق چیز داشته باشیم، هر دو با هم میخوام برسیم. مشکل حله، هر دو با هم داریم میرسیم. بله، عبارت رو توی اسمه حرف میکنید، شما هم هدف مشترکتون رسیدن به اونجاست، منطقه دست به دست هم میدید، او بتونه شما نمیتواند، شما هم تکیه بر او میکنید. شما هم جامعه یکی از کارهایی که برای افراد انجام میدهد برای رسیدن به کمال، این بحث رو اگر دوستان میخوان به صورت مفصل تر ببینن، کتاب خیلی خوبی از آیت الله مصباح نوشتن، یعنی گفتار ایشونه به کتاب تبدیل شد، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن.